تمامش مقالات علمی داره. یعنی مثلا ما وقتی میان یک گیاهی رو که ابن سینا سالها پیش اومده تجویز کرده برای یک بیماری، میان میریم تحقیق میکنیم و مطالعات علمیش رو بررسی میکنیم، میبینیم بله الان در علم روز به این نتیجه رسیدن که بله این گیاه روی فلان بیماری مؤثر هست و به اثبات رسیده. بنابراین ما میتونیم که در کنار، نه در مقابل حالا طب مدرن، میتونیم در کنار هم دیگه خیلی خوب از این پتانسیل هایی که داریم و از این پوشش گیاهی مناسبی که برای داروهای گیاهی و گیاهان دارویی در ایران داریم میتونیم استفاده بکنیم از این فرصت و خب تمام این کاربرد رو به صورت علمی و تحقیق شده به کار ببریم برای ارتقای سلامت و حتی پیشگیری از بیماری ها.
بانو دکتر عبیشمکار، میخوام ازتون خواهش بکنم، چون اشاره کردید به خارج و اینکه ما مقاله های بسیار زیادی از لحاظ علمی داریم در دنیا و مطرح هم هست، ما ارتباطی که از لحاظ دانش در این زمینه رو هم بفرمایید که چقدر ما مراجعه کننده داریم در بحث طب سنتی و داروهای گیاهی در ایران و چقدر ما تونستیم تاثیرگذار باشیم بر طب مدرن به قول شما در کشورهای دیگه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. من در این زمینه چون خودم کارم نیست ولی همکارای دیگه هستن که در سازمان بهداشت جهانی دارن فعالیت میکنن و خود سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که ما باید از طب بومی و طب مکمل که برای هر منطقه تعریف میشه استفاده بکنیم. یعنی یکی از اصلا قوانین سلامت در کشورها هستش که شما وقتی دسترسی دارید به گیاهان بومی که میتونه درمان خیلی از بیماری ها باشه، اصلا لزومی نداره که شما بیاید هزینه بکنید، داروهای حالا وارداتی استفاده بکنید و یا خب ارزی رو تخصیص بدید به اینها. اول بیاید از سطح خانه های بهداشت شروع بکنید، از آموزش بهیاران شروع بکنید و اونجا گیاهانی که در همان منطقه رشد میکنه، نه گیاهانی که از مناطق دیگه میاد، کاربردهاشو بدونن و این به صورت مستقیم بیاد و در خانه های بهداشت و در سطح اول خدمات بهداشتی ارائه بشه. و خب همه اینها تایید شده هست، خود سازمان بهداشت جهانی هم پیشنهاد داده و واقعا اگه بتونیم که حالا با کمک مسئولین محترمی که دارن تلاش میکنن در این حیطه بتونیم این رو در سطوح اول خدمات بهداشتی بتونیم قرار بدیم، خیلی عالیه. شما فکر میکنید مثلا در منطقه‌ای که آبیشن رشد میکنه، در منطقه‌ای که گلگاف زبان رشد میکنه، در منطقه‌ای که گیاه مرد مثلا رشد میکنه، اینها گیاهانی هستن که خب خیلی تو قسمت‌های حالا کویری، کوهستانی، هر کدوم توی منطقه‌ای رشد میکنن و واقعیت اینه که کاربردهای خیلی زیادی تو درمان بیماری ها دارن. فقط مهم اینه که بدونیم، یاد بگیریم و یاد بدیم به بهیارها، یاد بدیم با افرادی که در سطح اول تماس با بیماری.
خانم دکتر عبیشمکار، از بودنتون و دیدگاه علمی که بیان کردید و بحث توسعه گیاهان دارویی رو در کشور درباره صحبت کردید، پاینده باشید.
ممنونم، متشکرم.
خانم ها آقایان، الان خانم دکتر روژان رحیمی روی خط ارتباطی ما هستند. ایشون استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و همینطور متخصص در داروسازی سنتی ایرانی.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. باعث خوشحالی است که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من آخرین دستاوردهایی که شما در بس گیاهان دارویی و سنتی ایرانی دارید رو میخواستم بپرسم که چی هست. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. ببینید، شاید وقتی که صحبت از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی میشه، شاید فکر کنیم که در واقع یک مقوله غیر علمی هستش و صرفا در واقع یک دانش مردم پایه هستش. اما باید این رو در نظر بگیریم که از قدیم الایام یکی از در واقع مسائلی که اطبای ما، حالا اون زمان طب و داروسازی با هم درامیخته بوده، بهش خیلی توجه داشتن، مسئله داروسازی بوده و از آنچه که در دسترسشون بوده، از منابع طبیعی، اما از گیاهان دارویی، مواد معدنی و یه سری از در واقع اجزایی که مشتق از حیوانات بودن استفاده میکردن برای ساخت داروها. بخش اعظم ترکیباتی که استفاده میشده در ساخت داروها گیاهان دارویی بوده، بخصوص در ایران که ما یک شرایط آب و هوایی ویژه‌ای داریم، یک اقلیم جغرافیایی ویژه‌ای داریم که امکان رویش تعداد قابل توجهی گیاه دارویی، بیش از 2000 گونه گیاه دارویی رو مهیا میکنه. بنابراین از این داشته و منبع طبیعی که داشتیم سعی کردن که در دانش پزشکی هم استفاده بکنن. بنابراین دانشمندان ما در کتبی که در واقع نگارش کردن، طریقه ساخت این داروها رو عنوان کردن و بخش اعظمش رو گیاهان دارویی تشکیل میدادن. خب ما الان اگر که بخوایم هم الهام بگیریم از منابع طب سنتیمون و هم استفاده بکنیم از دانش امروزی داروسازیمون، میتونیم یه سری داروهای گیاهی رو فرموله بکنیم و به بازار عرضه بکنیم که میتونه به صورت مکمل در کنار داروهای شیمیایی که داره مورد استفاده قرار میگیره، بتونه به نحو مؤثرتر و کاراتری بیماری ها رو بتونه مدیریت بکنه.
خانم دکتر رحیمی، بعضی از داروهای گیاهی هم شنیده شده که با بعضی از ترکیب‌های شیمیایی در هم آمیخته میشن و یک داروی جدیدی رو به وجود میارن، همینطوره؟
ببینید، ممکنه که ما ترکیباتی رو داشته باشیم که از گیاهان دارویی مشتق شده باشن و در حال حاضر در داروسازی نوین مورد استفاده قرار بگیرن. شاید بیشتر از 120 تا از مولکول‌های دارویی که امروزه داره در صنعت داروسازی نوین مورد استفاده قرار میگیره، مشتق شده از گیاهان دارویی هست.
پایش گیاهان دارویی هست.
بله بله. اما از مثلا داروهایی که ما توی بحث شیمی درمانی داریم، دو تا داروی مهم داریم تحت عنوان وینکریستین و بیمبلاستین که اینها اون مولکول ها از گیاهان دارویی مشتق شدن و الان در حال حاضر در صنعت داروسازی دارن مورد استفاده قرار میگیرن. منتها بحثی که ما در داروسازی سنتی داریم بیشتر از عصاره های گیاهی استفاده میکنیم یا از خود گیاهان دارویی به صورت پودر شده استفاده میکنیم، نه اینکه بیایم ترکیبی رو از گیاه استخراج بکنیم و اون ترکیب خاص رو مورد استفاده قرار بدیم.
در ایران الان چه اتفاقی خانم دکتر رحیمی داره میفته؟ ما با توجه به اینکه کشور کهنسالی هستیم و جزء پیشتازان هستیم در بحث داروسازی، خب الان کشورهای دیگری مانند شرق آسیا که کشورهایی هستن که بعد از ما تمدن پیدا کردن، اونها هم دارن گیاهانی رو به دست میارن و داروهایی رو دارن تولید میکنن که همون داروهایی است که ما هم داریم ازش نام میبریم، و امروزه در کشورهای غربی هم به برداشتی که حالا از کشورهای آسیایی داشتن، اونها هم دارن همین کارو میکنن. ما در این چرخه جایگاهمون کجاست و چه دستاوردهای علمی در این فضا داریم؟
بله درسته. ببینید، ما در حال حاضر شاید بیشتر از 5000 فراورده ای داریم که توسط سازمان غذا و دارو اینها مورد تایید قرار گرفته
در ایران،
مشتق شده از گیاهان دارویی هستش. بله، اگر موانع برداشته بشود و ما بتونیم فراورده های تولید بکنیم که از کیفیت بالاتری برخوردار باشن و با استانداردهای جهانی تطابق بیشتری داشته باشن، میتونیم به عنوان یک صنعت درآمدزا نگاه بکنیم به بحث صنعت داروهای گیاهی.
خب هر سازمانی یا نهادی هست در کشور که بتونه در این زمینه مدیریت قابل توجهی داشته باشه و بتونه به نتیجه علمی برسونه این مواردی که حالا شما هم اشاره کردید؟
قاعدتا میطلبه که نهادهای مختلف با همدیگه یک همافزایی داشته باشن، یه هماهنگی داشته باشن که بتونن این بحث رو پیش ببرن. این که من بگم فقط وزارت جهاد کشاورزی یا فقط وزارت بهداشت درمان یا ستاد گیاهان دارویی وزارت علوم اینها بیان بپردازن به این داستان، خب قاعدتا نه، راه به جایی نمیبرن. یه سری موازی‌کاری های انجام میشه و در نهایت هم اون نتیجه که مد نظر ما هستش حاصل نمیشه. بنابراین نیاز هستش که یه هماهنگی و همفکری بین نهاد های مختلفی که توی این داستان زینف هستند ایجاد بشود تا ما بتونیم یک چرخه پایدار از گیاهان دارویی رو داشته باشیم به عنوان ماده اولیه برای تولید فراورده های گیاهی.
خانم دکتر رحیمی، من اگه بخوام در پایان گفتگویی که الان با شما دارم از شما جمله ای رو بخوام در بحث دانسته ها و دستاوردها در بحث گیاهان دارویی، چه جمله‌ای رو به من خواهید گفت؟
بله، ببینید خیلی وقتا سوال میشه که اصلا چه لزومی داشته که طب سنتی وارد نظام آکادمیک کشور بشه، چه لزومی داشته که ما رشته تحت عنوان داروسازی سنتی داشته باشیم. من میخوام یه نکته ای رو خدمتتون عرض کنم. ما یک پایگاه داریم که توی دنیا به عنوان یک پایگاه معتبر علمی شناخته میشه تحت عنوان سایمگو. اگر نگاه بکنیم به رتبه ایران، حدود مثلا 13 14 سال پیش که طب سنتی تازه وارد نظام آکادمیک کشورمون شده بود، رتبه ایران در تولید دانش در زمینه طب‌های مکمل و جایگزین رتبه 13 در دنیا بودش. اما اگر که الان نگاه بکنیم رتبه ایران رو، ایران رتبه 4 رو داره، بعد از چه کشورهایی؟ بعد از کشورهایی مثل آمریکا، چین و هند، کشورهایی که فوق‌العاده تو این صنعت سرمایه گذاری میکنن، در زمینه طب‌های مکمل و جایگزینشون در واقع بودجه های کلان دارن، ولی ما شاید با ادعاده کم تونستیم یه همچی جایگاهی رو به دست بیاریم. خب این دانش قابلیت این رو داره که تبدیل بشه فناوری، به شرطی که زیرساختای لازم مهیا بشه، به شرطی که موازی کاری انجام نشود، به شرطی که هماهنگی بین نهادهای مختلف در کشور وجود داشته باشد. پتانسیل هامون زیاد هستش، فقط نیاز هستش که با هماهنگی بیشتر، همفکری بیشتر بتونیم از این پتانسیل هامون استفاده بکنیم و بتونیم دستاوردهای ارزشمندتری رو در این صنعت داشته باشیم.
من سپاس میگم خانم دکتر رحیمی از بودنتون و دیدگاهی که اعلام کردید، به خصوص پاسخ سوال آخر من رو که بیان کردید بسیار ارزنده بود. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که در پیشبرد اهداف علمیتون گام های موثرتری هم بردارید. پاینده باشید.
و همچنین خیلی خوشحال شدم.
سپاسگزاری میکنم. خانم ها آقایان، خانم دکتر رژان رحیمی مهمان ما بودن. ایشون استاد داروسازی سنتی و گیاهان دارویی بودن در دانشگاه علوم پزشکی تهران. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزاری میکنم. باز هم با یک برنامه دیگر از نشان افتخار در روزهای آینده با شما خواهیم.
نسیم می‌وزد، فردا سبز است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم، ای خاک دلیران، ای بیشه شیران، ای سرزمین جوان مردان، ای زادگان راد مردان، ای خورشید همیشه تابان، ای سرای امید.
لاله ها هنوز ایستاده هستند و دوباره از خونهای ما گلهای جاودان می روید. اینجا ایران است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه میباری، تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری؟
ما ایرانی ها
خوابیم و گرم پروازیم، به هر میدانی سرافرازیم، داریم دنیامونو میسازیم. ما
Oh.
چو خورشید از اون نمیتابی ما.
روایت روزهای جنگ.
دریافت‌های ما از سخنان سیاستمداران معمولاً بر اساس زبانی شکل می‌گیرد که برای ما ترجمه و پخش می‌شود. اما گاهی باید به ورای این کلمات سفر کرد، به زبانی که یک رهبر برای مردم خودش سخن می‌گوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ماه‌های اخیر دو روایت کاملا متفاوت از رابطه با ایران را به نمایش گذاشته است، یکی برای ایرانیان و دیگری برای یهودیان. در ویدئویی که خطاب به مردم ایران منتشر کرد، چهره مهربان و نگران از خود نشان داد. او از صلح گفت، از روز آزادی ایران و از دوستی باستانی یهودیان و ایرانیان. پیامش روشن بود، ما با شما هستیم نه با رهبرانتان. این تصویری است که برای مصرف جهانی ساخته شده است، تصویر نجات دهنده‌ای که می‌خواهد مردمی را از چنگال رژیمی خشن برهاند. اما درست در همان روزها وقتی رو به سوی مردم خودش داشت، زبانی دیگر راند. او در سخنرانی‌های عبری زبان خود با نزدیک شدن به جشن پوریم ایرانیان را به امالیق تشبیه کرد. شاید برای بسیاری از ایرانیان این نام آشنا نباشد، اما در فرهنگ یهود این واژه بار سنگینی از تاریخ را بر دوش می‌کشد. امالیق در متون مقدس یهود نماد شر مطلق است، قومی که به دلیل دشمنی با بنی اسرائیل خداوند فرمان داد که نام و نشانشان برای همیشه از زمین محو شود. نه فقط مردان جنگی، که زنان و کودکان و حتی چهارپایانشان. در طول تاریخ یهودیان این لقب را به بزرگترین دشمنان خود دادند، از رومیان باستان تا هیتلر، و حالا نتانیاهو این بار سنگین را بر دوش ایرانیان می‌نهد. ارتباط این دو پیام ما را به یک پرسش عمیق می‌کشاند. آیا می‌توان همزمان هم نجات دهنده یک ملت بود و هم خواستار محو شدن همان ملت؟ پاسخ در شناخت مخاطب نهفته است. جشن پوریم که نتانیاهو به آن ارجاع می‌دهد، داستان نجات یهودیان از نسل‌کشی در ایران باستان است. در این روایت هامان وزیر نقشه قتل عام یهودیان را می‌کشد و استر و مردخای قهرمانان یهودی نقشه او را نقشه براب می‌کنند. در پایان یهودیان نه تنها نجات می‌یابند، بلکه دشمنان خود را می‌کشند. اینجاست که معمای نجات حل می‌شود. وقتی مخاطب تو یهودی باشد که داستان پوریم را از کودکی شنیده است، نجات فقط به معنای تغییر حکومت نیست. نجات در این روایت معنای نابودی کامل تهدید است، همان فرمانی که در کتاب مقدس درباره امالیق آمده است. پس آنچه نتانیاهو در قامت یک ناجی برای ایرانیان ترسیم می‌کند، برای مخاطب داخلی خود معنایی کاملا متفاوت دارد. مشروعیت دینی برای درگیری و توجیه آسمانی برای هر اقدامی. او با دو زبان سخن میگوید تا دو هدف را دنبال کند: تضعیف روحیه ملی در ایران و بسیج احساسات جمعی در اسرائیل. در نهایت این یادآوری برای ما ایرانیان شاید ضروری باشد که همیشه باید فراتر از کلمات ترجمه شده را دید. نقاب نجات ممکن است چهره دیگری را پنهان کرده باشد، چهره‌ای که ریشه در روایت‌های باستانی دارد و شاید برای کسانی که با آن روایت‌ها زیستند، صلح و نابودی در یک راستا معنا شود.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم تهاجم و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
قابل موت على اليهود، قابل موت، قابل موت، ما في حد بغير يومه، والله بموت، والله بموت، قابل موت على اليهود، قابل موت، قابل موت، ما في حد بغير يومه، والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، آرزو میکنیم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. در این مجموعه برنامه اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم رو بررسی میکنیم. دوستان، در برنامه امروز دسیسه یکی دیگر از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو که منشور تصمیمات و نظام‌نامه‌های فکری و رفتاری اونهاست بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده بهره می‌بریم. لطفاً با ما همراه باشید. صهیونیست‌ها در یکی دیگر از پروتکل‌ها و منشور تصمیمات خودشون به این نکته اشاره می‌کنند که ما از بین مردم افرادی کوته فکر و بی‌رأی رو انتخاب خواهیم کرد تا هرچه به اونها دستور بدیم بدون چون و چرا اجرا کنن. صهیونیست‌ها در این پروتکل همچنین به متفکران سرشناس غربی همچون داروین، مارکس و نیچه اشاره می‌کنند که زمینه رو برای رشد و ترویج افکارشون در جهان آماده کردند و در حقیقت صهیونیست‌ها بودند که به وضع این متفکران سر و سامان دادند و اونها رو در جهان معروف ساختند. آقای بختیاری زاده درباره یکی از پروتکل‌های صهیونیسم توضیح می‌دن که با هم می‌شنویم.
با نام و یاد خدا به شنوندگان گرامی سلام عرض می کنم و وقت بخیر می گم. در ادامه بررسی پروتکل های علمای صهیون، امروز به تکمیل بحث در واکاوی و شناخت پروتکل اول می پردازیم. یکی از عناصر دیگری که در پروتکل اول به اون اشاره شده، نفی برابری و پافشاری بر این نکته است که طبیعت عامل ایجاد نابرابری است و اعتقاد به برابری میان انسان‌ها اعتقادی پوچ است. اگر به تاریخ رژیم صهیونیستی نگاه کنیم، نفی نابرابری و نادیده‌گیری برابری انسان‌ها در تاریخ رژیم صهیونیستی وضوح دیده میشه، جایی که ما شاهد بوده این تبعیض‌ها و خشونت‌های زیادی علیه دیگران به ویژه علیه مسلمانان و اعراب از جانب صهیونیست‌ها اعمال شده. عنصر دیگری که در پروتکل اول بر اون تأکید شده است این است که هرچند برابری میان ابناء بشر یک شعار و یک ارزش پوچ تلقی میشه، اما همچون آزادی که یک کاربست ابزاری برای صهیونیسم داشت، برابری هم میتونه برای صهیونیست ها یک ارزش ابزاری داشته باشه و اون در جایی است که برابری سبب میشه اریستوکراسی و اشراف جوامع مختلف از میان برداشته بشن و بدین وسیله صهیونیست ها این امکان رو ایجاد کنن تا به جای طبقات بالادست در جوامع که به شکل سنتی و تاریخی شکل گرفتن، طبقاتی از نخبگان یهودی ایجاد کنن. این ایجاد یک طبقه نوین و جدید از یهودیان در جوامع مختلف همان واقعیتی است که در آمریکا هم اتفاق افتاده. باید به این نکته اشاره کنیم که بسیاری از نخبگان جدید در آمریکا از میان یهودیان و صهیونیست‌ها هستند، به ویژه صاحبان صنایع و مدیران رسانه‌ها در آمریکا از میان نخبگان یهودی و صهیونیست برخاستند.
المجد للإسلام. صهیونیست ها روزنامه رو یکی از بهترین و مهمترین وسیله نشر افکار خودشون در سطح جهان میدونن. از این روز که یکی از صهیونیست ها به نام مرداک بزرگترین مالک رسانه ها و مطبوعات جهانه و از این طریق به نشر افکار و اهداف صهیونیسم در جهان میپردازه.
عنصر مهم دیگر در پروتکل اول تأکید بر بکارگیری پول برای تطمیع دیگران هست. به یهودیان توصیه می شود بر اساس این پروتکل که از پول و از توان مالی برای تأثیرگذاری بر دیگران در جوامع گوناگون استفاده کنند. به یاد داشته باشیم که یهودیان در تصاحب نامشروع فلسطین از عنصر پول استفاده کردند. در بسیاری موارد آنها فارغ از اینکه این تلاش ها چقدر موفق بوده است، کوشیدند اعراب و ساکنان قدیمی فلسطین رو با نشان دادن پول و با استفاده از توان مالی خود به این مسئله وادار کنند که فلسطین رو ترک کنند و زمین ها و دارایی خود رو که برای یهودیان آنچه که البته اهمیت داشت زمین مسلمانان و اعراب بود، این دارایی خود رو به یهودیان واگذار کنند. همینطور که اشاره هم می شود، چنانچه مجموعه این پروتکل ها رو آنگونه که در آینده هم خواهیم دید با رفتارهای صهیونیست ها و رفتارهای رژیم اسرائیل تطبیق بدیم، همانندی بسیاری میان این آموزه ها و توصیه ها و رفتار اسرائیل خواهیم دید. در برنامه های آینده درباره این مسئله برای شما بیش از پیش سخن خواهیم گفت.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر. در خصوص تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران مروری داریم بر واکنش‌های هنرمندان ایرانی و بین‌المللی که طی روزهای اخیر با انتشار آثار هنری، پیام‌ها و یادداشت‌های شخصی خودشون نسبت به شرایط مردم ابراز همدلی کردند. در نخستین واکنش هنری، ترانه تازه‌ای با عنوان مادرم ایران با صدای گرشا رضایی منتشر خواهد شد. این قطعه که با محوریت دغدغه‌های انسانی و پیوند عاطفی با سرزمین اجرا شده، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته و بسیاری از کاربران اون رو نشونه‌ای از همراهی هنرمندان با احساسات عمومی مردم دونستن.
ماه منی دلبند دلخواه منی، ای مادرم ایرانی ایران، خط می کشم در دامنت، در غنچه پیراهنت، ای معنی ایمانی ایران.
در دومین واکنش، امرو واکد بازیگر شناخته شده مصری در چند پیام در شبکه اجتماعی ایکس به مردم ایران ابراز همدلی کرده و جملات احساسی را منتشر کرده. او نوشت: سید علی خامنه‌ای که خداوند روحش را قرین رحمت کند، سیاستمدار بزرگ و همچنین شهید راه حق بود که باطل را نابود کرد. شهادت او باعث شد مسلمانان رگباری از موشک‌های رداسا را به سمت دشمن پرتاب کنند که تمام پایگاه‌های آمریکا را در کشورهای عربی نابود کند، تا ما امروز بنشینیم و این لحظه غرورآمیز را ببینیم. ایران یک کشور مسلمان است که با آمریکا مقابله کرد. ای دشمنان بی ارزش، این شهید والا مقام جان خود را فدا کرد. او خود را فدا کرد تا بر قدرت‌های استعماری پیروز شود. اکنون مسلمانان بر کسانی که بیش از 100 سال پیش کشور فلسطین را اشغال کرده بودند پیروز شدند. خدا لعنت کند هر کسی را که به ایران حمله کرد و از این حمله خوشحال شد. اما گزارش سوم در رابطه با میثم ابراهیمی، خواننده پاپ کشورمون هست که برای امدادگران هلال احمر از ایران خوند.
وطن ایران من، وطن نیرو وطن، وطن فدای خاک تو، تموم جون من، وطن ایران من، وطن روح و تن، وطن فدای خاک تو، تموم جون.